الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فصل ششم از فصول عرض میکنم. ببینید، بله اشکال این است که بسیار عده‌ای از واجبات، حداقل عده‌ای از واجبات، یه واجباتی است که تمام وقت رو میگیره، استیعاب. مثلا مثل حالا ایشون میگن امر به معروف، حالا ادعا فعلا این که امر به معروف و نهی از منکر همینطوره، چون منکرات در جامعه زیاده، ترک معروف ها فراوانه، اطلاع داریم. ما اگر بخوام به همه اینا رسیدگی کنیم، امر معروف و نهی از منکر بکنیم، خب از اول صبح تا آخر شب هی میدونیم اینجوریه دیگه، باید بریم به امر معروف نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر. این یه طرف. یه واجبات دیگری هم بر عهده ما هست، مثل اینکه حفظ نظام، اعداد نیرو و قوا برای اعدو لهم مستطعتم من قوه. اینم خب یه چیزیست که اینطور نیست که با یه ساعت و چند باید وقت زیادی صرف بشه. و هاکذا تحصیل علم، اینم اگه از واجبات خودش وقت زیادی میخواد. خب ما هستیم، امر به معروف به گردنمونه و نهی از منکر، این خودش استیعاب وقت میکنه. تحصیل علم و به مرتبه اجتهاد و صاحب نظر شدن رسیدن و یا مراتب مختلفی که ما نیاز داریم، داره بالاخره همه این مراتب، اجتهادش که در قله است، حالا اون قله هم خودش قللی داره، به خدمت شما عرض شود که احتیاج داریم، مراتب پایین‌تر هم همینطور نیاز داریم. بحث قضاوت هست. خب قاضی هم در اسلام با شرایطی خب واجب کفاییه، باید مجتهد باشه، عادل باشه، چه باشه، خب اینم برگردن ما هست. و پس بنابراین این واجبات متعددی که هستش، خب در کنار دیگه نماز و روزه و تربیت فرزند و چه اونم که دیگه وجود داره، درست؟ پس ما چه بکنیم؟ میگیم خدایا یا ما رو ببر یا ما چه بکنیم با این همه؟ جواب اینه که ببینید، اینا اولا اگه به حرج رسید، حرج در تمام تکالیف حرجی الا عزائم امور کشاره حل ولو حرجی باشه بر نداشته، معمولا به حرج که رسید چیه؟ برداشته میشه. و این یه شرط عامه که حرجی نباشه، و الا اگه حرجی باشه تکلیف مثل شرایط بلوغ و عقل و اینا که از شرایط عامه تکلیفه، این که مستلزم حرج نباشه از شرایط عامه تکلیف. خب این که انسان بخواد تمام وقتش رو صرف نهی از منکر و امر به معروف بکنه، واقعا یه امر چیه؟ یه امر حرجیه. پس بنابراین برداشته میشه. علاوه بر این که در صغرای این اشکاله که خب الان ما که اینجا نشستیم واقعا علم داریم به این که یک منکرهایی داره انجام میشه که من استطاعت یعنی قدرت دارم و حرف منم درش تأثیر میکنه و چه میکنه، الان علم داریم ما؟ علم که نداریم که بگیم الان بر این به گردن ما هست که ما الان امر معروف نه. خب بله، وقتی هم که داریم رد میشیم، 190 اینا که رد میشیم یا بیشتر از اینا، اصلا احتمال تأثیر خیلی جاهاشو نمیدیم. حالا اون یه وظیفه حرف آخری است که حالا یه راهکارهایی برای خاطر این که یه کاری بکنیم تأثیر درست بکنیم برای خاطر اغراض اسلام، اون یه وظیفه آخری است. اما به خدمت شما عرض شود که میدانیم بسیار از اینا اثر نداره، تأثیر نداره، یا شک داریم که تأثیر داره، خلاصه احراز شرایط نمی کنیم. بعدم اونجایی هم که احراز شرایط می کنیم داریم تزاهمه، باب تزاهم میشه، یعنی چند تکلیفه که ما قدرت بر امتثال همش معن چطوره نداریم، و اینجا باید اهم و مهم بکنیم که در باب وظیفه الان طلبه‌ای که با استعداده و قابلیت این داره که مراتب عالی از علم برسه، الان شبهه این واقعا وجود داره که وجاب وجوب تعیینیه بر او داره که این کار رو بکنه. چرا؟ برای خاطر این که حوزه علمیه علی رغم کثرت به حمد الله طلاب محترم و فضلای محترمی که درش هستن، اما یه شرایط بالاخره پیش اومده که اون انتظار علمی که وجود داره الان حاصل نیست، و کسانی که مشارون الهی بالبنان باشن در علم، در تمام شعب علمی که الان ما حوزه ها باید داشته باشیم، الان خیلی نادرن یا در سنین بالا هستن که خدا انشالله حفظشون کنه، ولیکن بالاخره سنت الهی بر این حفظ نیست که تا حالا چقدر حفظ کنه قهرن. خب ما وقتی ما اومدیم تو حوزه، علامه طباطبایی مثلا فیلسوف شرق شناخته میشد و معتمد بود و مورد قبول بود. بعد از علامه طباطبایی تا به امروز اون جایگزین پیدا نکرد. اعلام دیگری هم که از تلامذه ایشون بودن، حالا آیا در حد او هستن یا نیستن یه مسئله، حالا اگرم باشن ولو بالاترم باشن اونام دیگه در سنین خیلی بالا هست. تفسیر که نگاه میکنیم، باز ببینیم تفسیر اون جهات مختلف شعب مختلفی که داره، باز ببینیم که همچین مسئله است. فقه و اصول که ستون فقرات حوزه از بیشتر فعالیت ها در فقه و اصول داره انجام میشه، باز در اونم میبینیم معتمدها کمن. حالا اینا عللش چیه؟ علل متعددی داره که حالا تو پرانتز این عرض بکنم. این جهت ببینید، علم با این گستردگی و عمقی که پیدا کرده و روز به روزم بیشتر خواهد شد، وقت فارغی میخواد. فکر رو به جاهای مختلف، کارهای مختلف مشغول کردن قهرن انسان رو باز میداره. اینکه بخواد فکر کنه، تتبع بکنه، بالاخره اینا کار میخواد دیگه. حالا روزی چند ساعت میره تو فروم فلان مثلا کار تحقیقاتی پژوهشگده فلان یه کارایی میکنه جانبیه و فقه حضورش چی میشه؟ خسته شده فکرش دیگه که کجا میخواد در این بیاد فکر بکنه، میخواد تدریس بکنه، مراجعه بکنه، چه بکنه؟ باید همین علومی که میخواد درش ورزیده بشه و ماهر بشه باید به اینا خب کارا مختلف انجام بده. بنابراین یکی از عواملش اینه که الان تمام وقت ماها در خدمت اون علمی که بهش علاقه داریم و استعدادشو داریم قرار نمیگیریم، بیشتر اوقاتمون بلکه گل وقتمون گاهی صرف چیزای دیگه میشه. باز عوائقی که دیگر وجود داره در مطالعه شبها، بخب من یادم اون ما اوائلی که اومده بودیم تو حوزه اون وقت که این شواغل و اینا نبودش، اصلا یک لحظه اگر تا نماز تمام میشد آدم فوراً نمیرفت تو کتابخونه، اصلا جا نبود. کتابخونه ها خاصون به اهلی بود، کتابخانه مسجد اعظم، کتابخانه مدرسه فیضیه، کتابخانه مدرسه حجتیه، کتابخانه مرعشیه، این کتابخونه یعنی داخل مدرسه مرعشیه بود اون وقت، این کتابخونه که بعداً ساخته شد، همه اینا اینجوری بود. و من یادم هستش که مثلا بچه 18 ساله بودم، 7-8 ساله بودم، با پدرمون درس مرحوم امام که در مسجد سلماسی بود میرفتیم. خب بعدش هم میمدیم درس مرحوم آقای بروجردی در مسجد بالا سر. من اون وقت نمیفهمیدم امام چی میگه، ولی اصالت الاطلاق عمومی الفاظ اینا رو که میفهمیدم، خب اینا از امام صادر شد این چیزا در. بعد میدیدم که درس ایشون که تمام میشد، چون درس پر جمعیتی هم بود، از مسجد سلماسی تا حرم مطهر تقریبا این فضا پر از آقایون طلاب و فضلا میشد که میخواستن عدهشون بیان درس آقای بوجردی، عدهشون درس های دیگه میخواستن برن. من میدیدم که این درس که تموم شد، این آقایون تو این کوچه تو این خیابون حرفایی که با هم دیگه میزنن همون حرفایی است و الفاظی است که من از امام تو درس میشنیدم. یعنی هم مغم همه بعد از درس هم چی بود؟ همین بود که این حرف چی شد؟ آیا این اشکال درست بود؟ آیا اون حرف درسته یا نه؟ اون چی میشه گفت؟ همون سن حرف ها رو میزدن. یعنی همه در صدد این جهت بودن، یعنی افکار همه، نه اینکه الان اینجوری خیلی نادره، درس تموم میشه حالا دیگه بحثای دیگه است، حالا یا بحث سیاسی یا اقتصادی یا امور دیگه یا امور دیگه یا امور دیگه. خب این آدم چجور میتونه صاحب نظر در این امور بشه؟ بنابراین این هم یه جهت که اون جهات دیگه هم الان وجود داره که خب شب که میشه حالا تلویزیون میخواد ببینه، فلان خدای نکرده فلان فیلم و شب تحصیلی میخواد ببینه یا نمیدونم چه کذا میخواد ببینه، اینا هم که دیگه هستش. خب اینا جمع نمیشود با تزلع پیدا کردن بچه. مشکلات اقتصادی هم البته وجود داره این مقداری، اما صبوری و قناعت کمتر از سابق شد، نه که اینها وجود نداشت سابقا، اشد از حالا سر سابق وجود داشت، اما بالاخره جامعه جوری بود، زن و بچه ها جوری بودن، چون بالاخره جو عمومی تقریبا مثل هم بود و همه به یه نحوی راضی بودن. اما حالا طلبه ممکنه الان خودش راضی باشه، ولی خب زن و بچه هاشو چکار کنه؟ گاهی بچه ها الان اگر اونجور فرقی باشه اینا از راه منحرف میشن. مشکلات الان مجموعاً برای جامعه خیلی بیشتر سابق شده، ولی که تحمل فقر رو، کنار آمدن با فقر رو و کنار آمدن لوازم و محظوراتی که امروز گاهی داره اون روز نداشت، ولی فقر واقعاً اشد از حالا بود، واقعاً اشد از حالا. خب من حالا اینا مثاله و اینا افتخارات اشکالی نداره. آقای ربانی شیرازی کسی بود که شما میدونید در انقلاب چقدر ایشون نقش داره، بیشتر عمرش این اواخر شاید تو زندان بودش و بیشتر و بارها و بارها و مکرر ایشون دستگیر شد با اون شکنجه ها، با اون چیزها، با اونه که داشت. چقدر بچه داشت بران. ما همسایه بودیم توی واجک، توی کوچه می نشست. خب این آدمی که اینجور بود، من یادم یه روزی ایشون پسرش رو فرستاده بود در خونه آقا، 5 تومن پول می‌خواست. آقای عبوی هم 5 تومن نداشتن بهشون. اینجور بود زندگی اون موقع. ما بقال محلمون فلان اینا چقدر، حتی نونوا فلان فلان همه اینا نسیه آوردن. گاهی نسیه ها انقدر بالا بود که آدم دیگه خجالت میکشید و به قول از اون کوچه بره که نبیندش، میگه آه دیگه خیلی شما چیز. این یه چیز عمومی بود، فضلا داشتن، طلاب داشتن، علما هم داشتن. آیت الله گلپایگانی که مرجع تحولات شما اواخر ایشون رو دید، یه منزلی میشستن توی بازار، بعد یه منزلی توی اون کوچه اونجا. مادر بزرگ ما میفرمودن که صاحبخونه بهش برخورده، گفته آقا اجارت تموم شده، راضی نیستم. ایشون اساسیش این آورده و گذاشته به خونه دیگه بر. مردم برای ایشون این منزل رو خریدن. خب علما اینجوری بودن، طلاب اینجوری بودن، فضلا هم اینجوری راست میتونم. اما الان یه قدی مشکل اینا، این مجموعه این عوامل دست برم. حالا من عرض میکنم کسانی که واقعا صلاحیت در خودشون میبینن در این رشته های مختلف علوم حوزوی که انشاءالله صاحب نظر بشن، قوی بشن، چون رکن یکی از ارکان اساسی حوزه چیه؟ علمشه. اگر خدای نکرده ما در این ضعیف بشیم، کیان حوزه در خطر خواهد بود. این جهت خیلی مهم. واقعا کسانی که این صلاحیت رو دارن در این باب تزاهم تبلیغ هست، چه هست، چه هست، تعریف تبلیغ مختصر مثل ماه رمضان و دهه محرم، این هم نافع هم مضر نیست. اما دیگه در وقت‌های دیگه واقعا وقتشون رو صرف این جهت بکنن. و یکی از چیزهای دیگه که ضرر زده به حوزه و خدا کنه عوض بشود، این که نظام تدریس و تدرس عمومی گرفته شده از حوزه. یکی از عوامل ترقی و تبهر و تزلع تدریسه. و سابقا اینجوری بود، کتاب قبلی که آدم خونده بود میمد بالاتر، کتاب قبل مشتری بود که درس میداد. من خدمت مرحوم آقای ابوی حاشیه مولا عبدالله خوندم، سال بعدش تو فیضه داشتم که یه آقای اومد به من گفت آقا المنطق بودم، اصلا المنطق اون نمیدونستم چی هست، چون اون وقت حاشیه مولا عبدالله بود. گفتم من برم نگاه کنم، رفتم کتاب خونه مسته اعظم مدرسه فیضیه نگاه کردم، دیدم که چون اون وقتی که ما منطق خدمت ابوی میخوندیم یه جوری بود که بالاخره بلد شده بودیم تا یه حدودی منطق، دیدم که میفهمم چیه، گفتم باش. حالا سال بعد همینجور کتاب بعد که میخوندیم، کتاب قبل، چه ادبیاتش، چه منطقش، چه اصولش، یک ولو یه نفر. خب این درس گفتن، این مکرر درس گفتن باعث میشه که انسان تزلع پیدا کنه، تبحر پیدا بکنه، با مطالب فراموشش نشه. وجود داشت. حالا هر کسی، من خدمت آقای آشغالی پناه اشتار تو همین مسئله اعظم شعر لومه میخوندم تکی، آقای خرازی کتاب طلاق و لعان و اینا ایشون تکی، ایشون میمد اینجا مسئله اعظم، من خدمت ایشون. اصول الفقه دو نفر بودیم خدمت آقای استادی اصول الفقه میخوندیم. حالا اینکه درس‌های جمعیت داشته باشه بود میدون نبود، ولو هر کسی یه درس. مرحوم آقای طاهری میفرمود، آقای آملی، آقای هاشم آملی لاریجانی به من گفت ولو شده دو نفر رو اجاره کن براشون درس بکن. اجاره کن. خب این الان این فرصت از معمول فضلای حوزه گرفته شده. این نظام جدید که سالیانی مستقر شده که بردن همه رو تو مدارس و 300 نفر 400 نفر استاد به خدمت حرفه ایست که دیگه همیشه اونا دعوت میشن، این راه داره، این راهکار داره، یه فرمولی میشه طراحی کرد که بین نظم و ترتیب و همه اینا و امتحان و نظارت و همه اینا و اینکه بیشتر فراهم بشه مجال تدریس، فراهم بشه برای افراد. این نظامی که الان حاکم شده هم این نظام دانشگاهی و نظام دبیرستان و دبستان که تدریس و تدرس معن نیست و این ضربه فراوانی زده به حوزه. این که ما می‌بینیم الان نتاج حوزه کم شده، یکی از عوامل مهمش اینه. ان شاءالله این آقایون، حالا جناب آقای اعرافی اینا دنبالن، میگن می‌خوایم این کارو انجام بدیم، ان شاءالله اگه بتونن انجام بدن این خدمت بزرگی است به حوزه. آقایون هم خیلی قبول دارم، من رهبری که قم مشرف شده بودم خدمت ایشون شو تعجب کرد، گفتم آقا الان یه طلبه میخواد یه اصول الفقه بگه، یه معال، یک شعر لقمه بگه، اصلا مجالی نیست براش. ایشون دستور دادن به شورای عالی که شما رو این فکر کنید، کاری بکنید. خب چون کار مشکل هست، من این جایی که زمینی که الان میگن اول چهارراه شهدا هست مشورت میکردن که اینجا رو چجوری بسازن، چه مدرسه. من گفتم آقا اینجا رو 500 تا شما میتونید 500 تا مدرسه درست کن، 500 تا مدرسه درست بکن، هر طلبه میخواد خودش اختیار میکنه. مثلا این آقا میخواد شهر رومه بخونه، دو نفر از پلوی آقا، این اتاقش، کلاسش معلوم، ساعتش معلوم، امتحانش معلوم، همه چیش معلوم. ولی به جای اینکه 30 نفر برن سر کلاس یه نفر یه شهر رومه، میگه این 30 نفر ممکنه پلو 15 نفر شهر رومه بخونه. خب 15 تا استاد درست میشه، 15 تا کسی درست میشه که هی مراجعه کرده، تکر نظمم داره، همه چیم. مدرسه درست کنید با این نظم خاص، میتونید هم کنترل داشته باشید، هم امتحان داشته باشید، هم نظارت داشته باشید، هم این آزادی که قبلا از امتیازات حوزه بوده که هر طلبی خودش استادی رو انتخاب میکرد. در احوالات حضرت امام قدس سره است که ایشون به یکی گفت بیا رسائل بر من بکن، اونم قبول کرد وقتی که ایشون حجه داشته تو فیضی. دو روز میاد رسائل میگه، امام نه دستش نمیاد. روز سوم در رو قفل میکنه، به اونور وامیسه. میگه آقا میاد اونه در بسته، خودش میفهمه یعنی چی، دیگه نمیاد. ولی این آزادی، خب طلبه حالا به این آقا شرایط فلان میزنه که تا این شرایط نداشته باشه استاد نمیتونه بشه. این به خدمت شما عرض شود که باعث میشه بسیاری از نیروها شناخته نشن، بسیاری از کسانی که صلاحیت هایی دارن شناخته نشن. اما آزادی باشه، خب طلبه حالا بهش گفت حالا نشد، به قول اونم راهکار داره. باز آقای قدوسی خدا رحمتش استاد که میخواست دعوت کنه، نمیگفت بیا این کتابو درس بگو، میگه آقا بیا این فصلو درس، فصل مثلا 8 صفحه 10 صفحه 20 صفحه، حالا فوقش یه ما طول میکشه. خب اگه این یه ما پسندیدن میگه ادامه بده، اگه نفهمیدن خب دیگه همینقدر دعوت شده بود دیگه. بنبری که 5 شب دعوت میشه که شب شیام نمیاد که، خب 5 شب دعوت شد. اینم گفتن آقا این فصلو بگو، اونا هم راهکار داره. بالاخره حالا این فرمایش ایشون باعث شد که بله خیلی وقت دیگه نماند داره. حالا انشاءالله اینا درد دل مرغان چمن بسیار است، انشاءالله خدا حل کنه این مباحث. خب اینم بله، اینم یکی از گرفتاری ها هست، البته اینم یکی از گرفتاری ها هست که وجود داره. منتها خب حالا سابقا هم اینجوری نبوده که درس اخلاقهای زیادی باشه، الان هم به حمدالله وجود داره. مهم بیشتر از اونچه که مؤثر است از درس، سلوک علمایی است که سلوک اونها، فضلایی است که سلوک اونها درس آموز باشه، اینا بیشتر از درس اخلاق اثر داره که عملا ببینن اون سلوک رو. وقتی عملا دیدن خب بله اونا خیلی موثره، که خدای متعال انشاءالله اون رو هم فراهم کنه برای خودش. و تزاهم هم که شد اهمشو باید مقدم بداره. بله، ولی خیلی از اینا مزاحمت نداره. ما نماز جماعت چه مزاحمتی داره؟ من نماز بخونم، خب برم نماز جماعت بخونم. بله؟ یه جایی رو انتخاب میکنه که خیلی طولانی نخواهد بخواد باشه. بله. ببینید من یه وقت برای شما نقل کردم، آقای سیدان، نمیدونم برای شما، بله بعضی دوستان نقل کردم، آقای سیدان که مشهد هستن، ایشون ظاهرن شوهر همشیره آیت الله سیستانیه که البته خانوادش فوت شدن چند سال است. ایشون نقل میکرد خیلی سال پیش، شاید 20 سال پیش برای من نقل کرد، اخیرن هم باز ازش شنیدم. ایشون فهم از آقای سیستانی سوال کردم که شما چرا درس آقای خویی رفتی درس آقای حکیم نرفتی؟ ایشون گفت که من حساب کردم، آقای سیستانی گفت حساب کردم اگه درس آقای سیستان آقای خویی برم با آقای حکیم 3 دقیقه تفاوت داره، اگه درس آقای حکیم برم 3 دقیقه وقتم بیشتر گرفته میشه، از این جهت درس آقای خویی رو انتخاب کردم. خب این خیلی مطلب بود. خودم از آقای قدوسی خدا رحمتش کنه شنیدم، فرمود که علامه طباطبایی، آقای قدوسی داماد علامه طباطبایی، گفتن ایشون که تفسیر المیزان مینوشت نقطه نمیگذاشت. فرمود حساب کردم اگه نقطه بذارم 2 دقیقه یا 3 دقیقه بیشتر طول میکشه و اهتمام داشت برای اینکه قبل از فوتش این تفسیر تمام بشه، موفق بشه این تفسیر رو بنویسه. خب چجور محاسبه میکنن؟ میگه من حساب کردم دیدم نقطه حالا ما بخوام نقطه نذاریم شاید بیشتر طول بکشه، چون حالا ایشون بله میگه اگه بخوام نقطه بذارم 2 دقیقه یا 3 دقیقه بیشتر طول میکشه. اینجور مواظب وقتاشون بودن، زنین به اوقاتشون بودن. و همچنین شیخون الاستاد نقل میکردن از آقای عاشق ابراهیم محلاتی قدس سره که میرزای شیرازی ایشون رو فرستاده بود شیراز که الان قبر شریفش در امامزاده حمزه شیراز هستش، از اعلام و بزرگانه که شیخون الاستاد فرمود که وقتی ایشون از دنیا رفت یکی از بزرگان دیگه که نام میبرد ایشون خواب دیده بود که برزخ رو چراغانی کردن برای ورود ایشون به عالم برزخ. علتش یکی از عللش این بود که ایشون مقید بود هر روز زیارت عاشورا بکنه با همون صد لعن و سلامش، اگر یک روزی هم یک مشکلی داشت نائب میگرفت که اون نائب این کارو بکنه. خب و در علم هم که خیلی بالاست. استاد نه میفهم ایشون میفرمونه طلبه که درس بیاد ولی مطالعه نکند، پیش مطالعه نکند، من او رو فاسق میدونم. چرا؟ چون هم وقت خودش رو تلف کرده هم وقت استادش. خب نه خیلی این فرهنگ حوزه های علمیه بوده. این فرهنگ باعث می شده که غالب ورودی های حوزه به یه جایی می رسیدن، غالب نه همه، غالب به یه جایی می رسیدن در یک مرحله های بالا بود. البته حوزه های قدیم هم مثل حالا نبوده، جمعیت انقدر نبوده، بلان نبوده، البته حالا جهات مختلفی هم هست. الان هم به حمدالله حوزه ها جای مبارکی است، جای مقدسی است. این اخلاص هایی که اینجا هست، بالاخره این قناعت هایی که اینجا هست، این دفاع از دینی که اینجا هست در حوزه ها هست. ما جای دیگه کمتر سراغ داریم و اینجا و حمدالله است و خدا رو شاکر هستیم از اینجا. حد این حرف ها هم برای این است که انشاءالله اهتمام ها بیشتر بشه و انشاءالله نتایج بهتری گرفته بشه. حالا یه مقداری هم بحثمون رو عرض بکنیم که یک مقدمه باشه برای اینکه دیگه فردا واردش بشیم. فصل ششم راجع به این مطلب هست که شاید مشهور فقها بلکه به حسب ادعای صاحب جواهر لم اجد فیه خلافن، فرمودن که مستفاد از ادله شرعی و منابع فقهی این هست که امر به معروف و نهی از منکر دارای انواعی است و هر یک از این انواع دارای اصنافی است. مشهور گفتن امر به معروف و نهی از منکر دارای 3 نوع است. 1 هما بالقلب، هما یعنی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بالقلب، پس امر به معروف و نهی از منکر قلبی، این یه نوع. 2 امر به معروف و نهی از منکر لسانی. 3 امر به معروف و نهی از منکر یدی. گفتن این 3 نوع رو داریم مشهور. هر یکی از این 3 نوع هم دارای اصنافی است. مثلا امر به معروف قلبی که خودش دارای تفاسیری است که بعداً خواهیم گفت انشاءالله 13 تفسیر حداقل برای امر به معروف قلبی در کلمات بزرگان هست، دارای اصنافیش. یکی از تفاسیر قلب عبارت از تنفر انزجار. خب حالا این تنفر و انزجار تارتن اظهار می شود به عبوسی، تارتن اظهار می شود به روی برگرداندن، تارتن اظهار می شود به هجر، تارتن اظهار می شود به بی‌اعتنایی و امثال اینا. اینا اصنافش. و همچنین امر به معروف قسم نوع دوم که لسان باشه، اینم اصنافی داره مثل وعظ، نصیحت یا نه امر و نهی، و همچنین با کلام لین یا علین یا خشن یا اخشن و اینا، اینا هم اصنافی است که مال لسان. مال ید هم باز حالا تفاسیری داره، ید اصنافی که تحتش مندرج می شود، مثل فرک العضال، گوششو بگیره به خدمت یه پیچ بده مثلا، یا یک سیلی بزنه، یا ضرب با شلاق بزنه، یا چه بزنه، حبس بکنه، یا که خدمت، یا که اینا موجب جرح نشود، یا نه موجب جرح بشود، یا دیگه در آخر قتل. اینا مصناف این قسم سوم است. پس بنابر این امر به معروف نهی از منکر دارای انواع، که این انواع به حسب فرمایش مشهور ستاست: القلبی، اللسانی، الیدی، و هر یک از این انواع مندرج از تحتش اصنافی که مثال زدیم. من مشهور میگن، مشهور فقها قائلن به این که بین این انواع ثلاثه ترتب است، به این معنا که اگر شرایط برای قلبی فراهم بود، وظیفه ما انجام اون امر معروف و نهی از منکر قلبی است، و وقتی میتونیم به نوع دوم که لسانی هست منتقل بشیم که اون نوع اول به جمیع اصناف المندرجه تحته شرایط رو نداشته باشه. اما اگه احتمال میدیم با ترش روی کردن، بی احترام یا بی اعتنایی کردن یا سر برگردوندن بدون که حرف بش بزنیم، اگه با این کارا اون مرتدع میشه از محرمی که داره انجام میده، یا فاعل میشه نسبت به اون واجبی که داره ترک میکنه، حق نداریم بهش بگیم با کلام به او چیزی بگوییم. پس بنابراین انتقال به مرحله به نوع ثانی که لسان هست مشروط است به این که نوع اول به جمیع اصناف المندرجه تحته فایده نداشته باشه، اثر نداشته باشه، شرایط برش فراهم نباشه، و انتقال به نوع سوم که ید باشه وقتی است که باز اون مرتبه نوع ثانی که لسانی باشه به جمیع اصناف فایده نداشته باشه و یا شرایطش نباشه. بنابراین بین خود انواع چیه؟ ترتب است. و هاکذا بین اصناف هر نوع ترتب است. بین اصناف هر نوع ترتب است. الایسر فالایسر، یعنی در قلبی باید ببینه اگر اثر مترتب میشه و شرایط برای یک عبوس کردن عادی فراهمه و با این مرتدع میشه یا فاعل میشه و انجام میده، حق نداره اون حج رو مثلا انتخاب بکنه که غلیظتره، خشنتره، آزار بیشتری به شخص وارد میکنه. بنابراین هر اصناف مندرج تحت هر نوع هم چیه؟ با ذات مراتب است، و به این شکل است که الاسهل الایسر مقدمه، همینجور به اغلظ و اشد و آکد منتقل میشیم هر چی رتبه های قبل. پس بنابراین هم انواع مترتبن، هم هر نوعی اصناف مندرج تحت او مترتب هستن. و هاکذا امر سومی که امر دیگری که این آقایون دارن این هستش که بعض این انواع، بعض این انواع دارای بعض شرایط هستند مازاد بر شرایطی که ما قبلا گفتیم برای همه، غیر از اونا شرطهای اضافی دارن. مثلا گفتن این ضرب به لید از چیز اون امر به معروف و نهی از منکر یدی، بعضی گفتن شرطش اینه که امام اذن بده، اذن خاص بده، اون مشروط به اذن خاصه. بعضی گفتن نه، خود نوع مشروط نیست به اذن خاص، بعض اصناف این نوع مشروطن. یعنی اگر به جرح برسه، ضرب جرحی برسه، اگر به قتل بخواد برسه، اذن امام میخواد. اما نه، فرق گوش و سیلی و ضربی که جرح ایجاد نمیکنه نمیخواد. بنابراین بعضی قائلن به اینکه این نوع سوم شرط زائد داره که اذن امام است، بعضی قائلن به اینکه بعض اصنافش شرط زائد داره، نه خود نوع. خب این فتوای مشهور فقهاست که صاحب جوارم فرموده که انه لم اجد فیه خلافن. در حالا این کلامشون نسبت به انواعش درسته، همون لم نجد فیه خلافنش نسبت به این حرفها همش تمام نیست اگر فرموده باشه. حالا اینجا برای تحقیق مسئله ما در چند مقام باید بحث بکنیم، ابحاث متعدده. یک، آیا واقعا امر به معروف و نهی از منکر انواع داره یا نه انواع نداره، یه نوع بیشتر یک قسمه؟ و اگر انواع دارد، واقعا انواع سه تاست یا نه بالا بیشتر از سه تاست یا کمتر از سه تاست؟ این بحث اول. بحث دوم، آیا واقعا بین انواع ترتبه یا نه ترتب نیست؟ سه، آیا بین اصناف انواع ترتب است یا ترتب وجود نداره؟ و آیا واقعا این شرایطی که گفته شد، اولا شرایطی گفته شده شرط تمام انواع است یا شرط بعض انواع است؟ دو، آیا بعضی از این انواع یا اصناف بعضی از اینا شرطی زائد بر ما ذکرنا دارد یا ندارد؟ اینم بحث چهارمه. و قبل از ورود در این، چون دخالت داره در تحقیق مسئله، ما تفسیرهایی که فقها برای این انواع ذکر کردن، اون تفسیرها رو هم باید قبلا ذکر کنیم، بعد انشاءالله وارد این ابحاث بشیم که انشاءالله فردا. و صلی الله